أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. راه شرع، راه عبور از نفس و رسیدن به مرتبه عبودیت، در همه ادیان الهی هم مسئله به همین کیفیت، تفاوتی نمی کنه، منتها از نقطه نظر کمال و از نقطه نظر مرتبه وجودی و سعه وجودی تفاوت میکنه. و همونطوری که رسول خدا فرمود که بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اینکه مراتب خلق و صفات ارزشمند و فطری آدمی را به بالاترین مرتبه برسانم. در حالی که خب پیغمبران گذشته هم اینها مبعوث به رسالت بودند و دین می آوردند، دین برای افراد خودشون می آوردند، اما این خصوصیت در رسالت پیغمبر هست که دینی آورده است و شریعتی آورده و راهی را باز کرده که این سیر و این حرکت در ادیان گذشته نبوده. اونها محدود بودند به این مراتب معرفت، ولذا در حدیث داریم، در چه در کتب شیعه نمیدانم که این حدیث وارده، ولی حدیث هرچه باشه صحیحه، ولی از اهل سنت میدانم که نقل شده که حضرت فرمودن انبیاء علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که علما امت من مرتبه و مقامشون از انبیاء بنی اسرائیل بیشتر است. و این یک نکته است که ممکن است در نظر یک قدری بعید بنماد، که چطور یک نبی که دارای مقام وحیه این میشه مرتبهش پایین تر از مرتبه یک عالمی باشه که اون به مرتبه وحی نرسیده و از امت پیغمبره و از مسلمانان و متدینین به دین رسول خدا به حساب میاد، در حالی که خب پیغمبر مقام وحی داره، به او وحی میشه. البته این توضیح رو بنده در همون کتاب افق وحی دادم که خود وحی دارای مراتبی است و اینطور نیست که وحی همیشه یک چیز باشه. حتی خوابی رو که شما میبینید و در اون خواب یک اشاره‌ای هست به یه مطلبی، اون خواب وحیه. زنبور عسل که میره به دنبال گل و به این کیفیت تهیه عسل میکنه، وحی در قرآن هم آمده و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خدای متعال به زنبور عسل وحی فرستاد، میفرسته که این کن. وحی همون شعور باطن است برای درک راه صحیح و پیمودن آن، به این میگن وحی. اون شعور باطن وحی است که از طرف خدا میاد و انسان را به اون کاری را که باید بکنه، به اون کار راهنمایی میکنه، به اون کار نشون میده، اونو میگن وحی. فرض کنی که وقتی که انسان بر سر یک دوراهی گیر کرده و شک دارد که این عمل را انجام بده یا اون عمل، اون راه باطن میاد و به انسان نشون میده که باید اون عمل را در پیش بگیری، اون کار را انجام بدی. و انسان میبینه ای عجب، بعد میبینه این درست بوده، این مسئله درست بوده. و در مقابلش هم این طرفه، در مقابلش هم اون شخصی که در راه نباشه و مسیرش مسیر صحیح نباشه، اونی که به ذهنش میاد این ور نمیاد، این ور میاد، این کار برو بکن. ببینید دو نفرن، هر دو در یک جا هستن، هر دو در یک مکان هستن، هر دو در تحت فرض کنید که یک تربیت هستن، منتها به واسطه اختلاف در سلیقه، اختلاف در افرادی که خب حالا باهاشون ارتباط دارن، باهاشون چیز دارن، دو طرز فکر برای اونها پیدا میشه. ما در طرز فکری که برای اینها پیدا میشه از عملکرد خارجی اونها میفهمیم این خلاصه وضعش چطوره، این وضعش چطوره. از نحوه جهتگیری فرض کنید که دو نفر هستن، هر دو برای یک قضیه میخوان رأی بیارن، باید بهشون رأی داد. دو نفرن، سه نفرن، ده نفرن، هر جور شما نگاه میکنید میبینید یکی میه پشتیبانی از یه نفر رو میکنه، میگه واسه که از این پشتیبانی کرد به دنبال این رفت، اون یکی میگه که نه بعد از این پشتیبانی کرد، نفر سوم میگه اصلا از هیچ کدوم، نه این نه اون نه به طور کلی چیز. از کیفیت جهتگیری شما میفهمید این الان در چه افقیه، این در چه افقیه. و اون شخص سوم که میگه نه آقا، نه این نه اون، هیچ کدو، برای چی؟ هم این غلط هم اون غلط، هم این غلط هم اون غلط، این در چه قضیه دور میزنه. لذا درباره خود افراد هم داریم، درباره کسانی که به دنبال کار خلاف میرن و عمل خلاف رو انجام میدن هم داریم که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین میان به طرفداران خودشون، به باند خودشون، باند خودشون از آدمیزاد، از انسان، از افراد، شیاطین انس، شیاطین انس میان وحی میفرستن، وحی میفرستن. پس وحی حتما نیستش که مال خدا باشه، هم وحی الهی داری که وحییست که برای انبیاء، وحییست که برای اولیاء، وحییست که برای صالحینه، وحییست که برای زنبور عسله. داریم دیگه، و او ها رب و که لنن، این آیه قرآن دیگه، خدا به زنبور عسل وحی میفرسته که برو این کارو بکن. اینی که زنبور عسل گل بد و نمیخوره، اینی که زنبور عسل جای بد نمیره، اینی که زنبور عسل میره بهترین رو انتخاب میکنه، اینی که زنبور عسل میاد و دارای این شکل و این کیفیت با این خصوصیات زندگی میکنه و این نتیجه و آثارش رو ارائه میده، اینها از منزل خالش که نیاورده. ها کی بهش گفته برو این کارو بکن؟ کی بهش گفته که برو خونه اینطوری بساز؟ کی گفته برو پیش این گلا؟ کی بهش گفته که فرض بکنی که در یک همچنین فضایی، در یک همچنین شعاعی بیا و یک همچنین اون کاری انجام بده؟ کی بهش گفته که این وقتی که میخوای این شهد را بخوری همراه او با یه ماده آنتیبیوتیک هم تزریق کن که این ماده هیچ وقت خراب نشه. خیلی اینا رو کی بهش گفته؟ اینا رو خدا گفته دیگه. در فطرت او این مسئله را به ودیعه نهاده، خدا ودیعه نهاده. این قضیه درباره گربه نیست، گربه یه چیز دیگه است. این مسئله راجب شغال نیست، این مسئله راجب پلنگ نیست. اونها چیز خودشونو دارن، حساب و کتاب خودشونو دارن و دفتر و دستک خودشونو دارن. این دفتر خودشو داره، بس برنامه خودشو داره. من یه وقتی یک فیلمی رو تماشا میکردم که برام فرستاده بودن، از یک شکار، یک پلنگ، یوز پلنگ، یک حیوانی رو شکار کرده بود. واقعا عجیب بود. من گفتم این وحیی که خدا راجع به زنبور عسل هست، این وحی راجع به همه حیواناته، نه فقط راجع به زنبور عسل، اصلا همه حیوانات در و همه عالم وجود اینها در معرض وحی پروردگار هستند. حتی جمادات در اون نحوه آثار خودشون. دیدم این یک میمونی رو شکار کرد، این یوز پلنگ یک میمون رو شکار کرد و این میمون، میمون ماده بود. وقتی که این حیوان رو گرفته بود و گلوش رو گرفته بود آورده بود، بر اثر حالا شدت و ناراحتی این بچهش رو سخت میکنه و این وقتی که نگاه میکنه به این وضع، میبایی میسته یه مقداری کنار و اون مادر رو ول میکنه، رها میکنه. حالا مادر بچه شد دیگه نشون نمیداد، مرد نمرد شد. این بچه رو ور میداره میاره. ببینید یک حیوان وحشی که خودش میخواد یک شکار کنه، حیوان دیگه، حیوان اصلا کارش غذا خوردن و شکار کردن دیگه، همین که خود این بچه رو آورد و این رو با خودش آورد. بچه هم زنده بود، بچه زنده بود و چیز بود، آورد و با خودش گذاشت روی شاخه درخت اونجا و با دست خودش همینطوری اینو نگه می‌داشت که نیفته. گفتم ببینید یک حیوان درنده این چطور با طبیعت و با فطرت خودش داره نگاه میکنه و ملاحظه میکنه این مسئله رو، ولی ما آدمیان و انسانها از این حیوان هم درنده تری. شقاوتمون از این حیوان هم بیشتره که انگار نه انگار نسبت به مسائل، قضایای اجتماعی، مردم، فلان، از این حرفا و هیچ حساب و کتابی این چیز نداره، یعنی در پیش نیست. خیلی عجیب بود، یعنی عجیب تکان دهنده بود. و از این صحنه ها خب خیلی زیاده دیگه. اینم خودش وحیه. این کاری که الان داره این حیوان درنده میکنه با این حیوان، این خودش وحیه. خدا بهش وحی میکنه نکش. این الان مظلومه، این الان بچه است، این الان گناهی نداره، این الان معصومه، این الان خب حالا مادرش بالاخره زندگی کرده، عمرشو چیز کرده، پلان کرده، میخوای بگیری برو بگیرش، بگیر چیزش بکنه، اینو میخوای چرا فرض بکن که اینجا چیز کنی؟ نگاه میکنی اینو انجام نمیده، میره فرض کنی که نگه میداره. اینها همه چیه؟ اینها همه وحیه. در تمام مسائل و قضایایی که برای انسان پیش میاد، دو وحی به انسان میرسه. وحی اول وحی الهی است، این سمت برو، این کارو انجام بده، این جبهه رو انتخاب کن، این رأیو بده، این حرفو بزن، این مسئله رو مطرح کن، این در اینجا سکوت کن، حرف نزن، در اینجا صحبت کن، در اینجا فرض بکن که فلان کار رو انجام بده. این از این طرف. از اون طرف گروه شیطان هم بیکار نمیشینه، مثلا شیطان هم برای همین اومده دیگه. شیطان اومده که نذاره انسان حرکت کنه و به سمت کمال بره، البته به خاطر اینکه کسی به اون کمال، هر کسی دسترسی پیدا نکنه. شیطان هم برای این آمده، این هم جنود خودش را و لشکر خودش را بسیج میکنه. اولین لشکر تلفن در فلان کس، تلفن میره گوشی و برمیره، آه چطوری فلانی، حالت چطوره؟ این یکی از حواس جمع باشه ها. یه دفعه زنگ به صدا دراد، این جزو شیطان داره به تلفن میکنه، حالت خوبه فلانی؟ آره بیا اونجا، آره عصری اونجا همه دور هم دیگه هستیم جمعیم، تو هم بیا. نه من نمیتونم بیا، من شوهرم منزله، من فلان. ولکم بابا این حرفا، شوهرم کشتی ما رو با این، نمیدونم کی چی، نمیدونم فلان. این چیه؟ شیطانه. در حالی که تو قول دادی، قول دادی تو باید در منزل باشی، باید ببینی شرع به تو چی گفته، اسلام به تو چی گفته. ول کن بابا، کشتی خودتو تو خونه، تو چهار دیواری نمیدونم در و دیوار نگاه میکنی، پوسیدی، باشو بیا به فلان بکن. بعد میگی که خب حالا ببینم چی میشه، حالا یه صحبتی بکنم. آها داره لغ میشه، داره لغ میشه. از اون طرف وحی از اون طرف میاد، چرا داری این کارو انجام میدی، چرا داری چیز میکنی، باید ببینی خدا در اینجا برای تو چه تکلیفی تعیین کرده، طبق وظیفه بری. این کارو همه مردم هم انجام میدن، تو دیگه چرا مثل بقیه هستی؟ همین هایی که دارن تو خیابون، البته خیلی هم انجام نمیدن ها، نه اینطور هم نیست، خیلی هم انجام نمیدن، حساب و کتاب داره، مسئله داره. و اینطور نیستش که انسان خیال بکنه که اینطوره. بنده خودم با خیلی افراد صحبت کردم، مسیحی، یهودی، خارج از اسلام، زن، شوهر، دیدم اینها مسائل اساسی، مسائل زندگیشون رو بر پایه همون آموزه های اسلامی ما دارن انجام میدن، کارهایی میکنن که ما شیعیان نمیکنی، تو زندگی خودشون، تو رفت و آمد خودشون، تو ارتباط خودشون، توجه میکنی، کارهایی میکنن. و من میگفتم آفره، این دستوری که شما داری الان انجام میدی، این عین دستور اسلامه. میگه ای عجب، پس ما شنیدیم در اسلام این کارها رو. میگفتم نه آقا، نه مسلمون نیستم، نه کافرم. کی گفته نه مسلمون؟ خیلی خوب از این مسائل خوب عرض کنم که زیاد این دو جهت با هم همینطور حرکت میکنه. خدا به واسطه ملائکه خودش یه وحی میکند به انسان، برو این کارو بکن، برو اینو انجام بده فلان. شیطانم با اون جنود خودش و با اون لشکر خودش، اونها هم حمله میکنن، از این طرف ملائکه، از اون طرف شیطان، این انسان بیچاره این وسط، این تا چیز میشه. لذا این گوشی رو میذاره زمین، گوشی دوم صدا در میاد، دنگ 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 دنگ. اما اونم از این دنگای این چیزها. یه وقتی معلوم پدرمو خدا رحمتشون کنه، ایشون داشتن اون منزلی که در تهران منزل احمدیه بود میساختن، من یا من بچه بودم و این قضیه از همون زمان بچگی یادمه، من اون موقع 5 سالم بود، قشنگ تو گوشم هست، قشنگ، که وقتی سیمکش برق داشت میومد برق و وصل میکرد، میگو آه سیم تلفن از اینجا میذاریم. ایش فهمودن سیم تلفن اصلا این منزل نمیخواد. یعنی چی نمیخواد؟ منزل میخواد تو خصوصه مگی میشه. ایش فهمودن من اصلا تلفن نمیخوام تو این منزل بیارم که سیم تلفن داشته باشه. و اون منزل در اون موقع که ساخته شد سیم تلفن نداشت. من الان میفهمم اون موقع ایشون درست میگفته، اون موقع حرفش درست بود. توجه میکنید؟ و همون موقع هم زندگی میگذشت، اون موقع هم زندگی میگذشت، بی تلفن هم میگذشت، مردم راحت تر بودن، گرفتاری کمتر بود. یکی از لشکریان مهم، لشکر که چه ارز کنم، سپاه، ارتش، یک ارتش مهم شیطان در اون موقع تعطیل بود، نشسته بودن تو خونه ها، نه توپخانه داشتن، نه تانک داشتن، نه زره پوش و موشک داشتن، تعطیل بود. چرا؟ وسیله نبود. سرباز وقتی تفنگ نداره تو خونش بیرون نمیاد، میگه من بیام خب با اون نمیدونم گاری چیه سر کوچه چه فرق میکنم، من در صورتی سرباز هستم که دستم تفنگ بدن، تانک بدن، توپ بدن. وقتی وسیله نباشه بین سرباز و بین غیر سرباز تفاوتی نیست. در اون موقع مسئله اینطور بود، وضعیت قضیه اینطور بود. الان تغییر کرده، مطالب تغییر کرده. البته این یه قسم بحثه، من بحث دیگری دارم، از باب نمونه خواستم عرض کنم این مطلب رو، و که چطور شیطان و جنود شیطان میاد. خودم خدمت رفقا عرض کردم، من خودم موبایل دارم، دو تام دارم، سه تام دارم، نمیدونم خودم نمیدونم چند تا دارم، اینقدر دیگه کارت داریم که خودم هم. من شما اطلاع دارید هنوز شماره موبایل خودم رو بنده نمیدانم، میشه هم چیزی تو دنیا؟ یعنی اگر شما از من پرسید آقای تهرانی شما شماره موبایلتون چنده، میگم نه فقط 912 رو میدونم. اولش 912 اصلا فکرم رو نیاوردم که ببینم این چند. هر کی از من میخواد میگم بذارید یه شماره بگیر، خودت که افتاد اون تو میفهمی. بعضی خیال میکنم داریم دستشون میندازیم، مسخرهشون میکنیم، ولی خب والله نمیتونم، نمیدونم. تلفن رو میزه، زنگ میزنه، حوصله این که نگاه کنم ندارم، میبینم که بر نمیدارم. آدم نگاه به حالش میکنه، یه وقت حال داره بر میداره صحبت میکنه سلام علیکم، یه وقت حال نداره. ما فدای ارتباطات با دیگران نباید بشی. هر کسی پرونده خودش رو داره، حال خودش رو داره. بله صحبت میکنن، پیغام میذارن، بعدن آدم گوش میده، بعد سر وقت بلند میشه میره جواب میده یا نمیده. انسان خودش رو باید داشته باشه، زندگی خودش رو باید داشته باشه و سعادت خودش رو داشته باشه. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن وقتی تو گاهی اوقات توی که وقتی شما وارد اتاق میشید میبینید که من حوصله ی حرف زدن ندارم، به من سلام هم نکنید. ما گاهی از اوقات میشد که میرفتیم با مرحوم آقا کار داشتی، افراد بودن، رفقا بودن، کار داشتن، کارشون میخواستن به ما بگن، ما خب واسطه ما بودیم دیگه، ما و دیگران، برادران دیگر. وقتی که من تای نگاه میکردم میدیدم نه وقتش، بر میگشتم و سلام هم نمی کردم، هم تا نگاه می کردم بر می گشتم. ایشون اگه خودشون دلشون واضح کردن آقا فلانی بیا تو، کاری داری، چیزی داری بیا تو، اگر نمی گفتن می فهمیدیم خب نه حدسمون درست بوده و جاش نبوده. که خلاصه یه دفعه یکی از رفقا بود به من یک کاری داده بود، آقا ذکر ما تموم شده، برید با آقا بگید ما این ذکرمون تموم شد. بسیار ما رفتیم، روز اول دیدیم که ایشون حوصله چیز ندارن، صحبت همونو کردیم، گفتم در ضمن آدنی که از رفقا هم ذکر میام، حالا وقتش نیست، حالا نیم ساعت دارن با من حرف میزنن، میان حالا وقتش نیست. ما اومدیم بیرون رفت شب تماس گرفت، گفت آه اینو سوال کردید، اینو مطلب ما رو. گفتم که انشالله حالا فردا. نگفتم از فردا رفتیم دوباره پیش ایشون و تا اومدم بگم بیچاره امروز چرا این چه بدبیاری آورده داره می. روز سوم دوباره شب تماس گرفت و گفتم که نتونستم، فرصت نشد. گفت بسیار خوب، یه بسیار خوبی گفت از هزار تا فوشت. بله. روز سوم رفتیم خدمت ایشون، اون که از اول وقتی وارد شدم دیدم ایشون حوصله برای صحبت کردن ندارن، اصلا اومدم بیرون دیگه بای نستادیم ببینیم که مطلب از چه قرار. شب سوم دوباره تماس گرفت، گفت که آ این چی شدید که ما. گفتم که حالا عجله نکنید، حالا انشالله میگم. بعد دیگه صبرش تموم شد، گفت آخه آقا این رسمشه، ما سه روزه داریم به شما میگیم. ما هم که خب بله معمولا یه چیزیمون میشه و اون موقع هم خب بیشتر رو گفتیم. خب باشه حالا احوالی کنیم. گفتم آن مسئله نیست، حالا چند رو دیگه هم بگذره، حالا شما یه هفته دیرتر به فنا برس هیچ مشکلی پیش نمیاد، من از نظر ملائکه و جبرائیل اینها خیال نمی کنم مسئله، حالا از نظر خودتون نمیدانم تا چقدر شما این عجله دارید برای رسیدن به این فنا و اینها، ولی از نظر خدا خیال نمی کنم که عرض می شود که هنوز اون عجله داشته باشه واسه دیدن روی مبارکت شما و وارد شدن در اون چیز و اینها. گفت آخه این چه حرفی آقا، این که شما میزنید آقا، شما ما دارید دست میندازید و فلات میکنید. گفتم نه آخری چیز نباشید، انشالله جور میشه درست میشه. و بعدم اصلا مرحوم آقا جوابشو نیدن. خلاصه اونم که بیچاره بنده خدا اونم به اون کیفیت. بله توجه میکنید، خب حال نداشتن، میگفتن که آقا من نمیتونم، من الان صحبت نمیکنم، یا به ملاحظاتی چیز نمیکردن. چه دلیلی داره که انسان بخواد دائما وقتش رو به این گونه مطالب و اینها بگذرانه؟ درست؟ خب این جنود شیطان است که میاد و در قبال این میاد راه دیگر یا نشون میده، حال دیگر یا نشون میده، وضع دیگر یا نشون میده. یا انسان یه چیزی را میشنوه، میگه فلان کار رو انجام بده، فلان مطلب باید انجام بشه، کسانی دیگه میان مطالب دیگه میگن، پیشنهاد میکنن، بعد در نهایت میگن خب کسی نفهمه، برو انجام بده ولی کسی نفهمه. این برو انجام بده و کسی نفهمه یعنی چی؟ یعنی تمام، مسئله تمام. کسی نفهمه یعنی چی؟ مگر انسان با خدا هم رو در وایسی داره؟ مگر انسان هم با خدا هم موش و گربه بازی داره؟ کسی نفهمه معنا نداره، برو این کارو انجام بده. ولی با این کار انجام دادن شما میبینید باختید، تموم شد. شیطان شروع میکنه به کف زدن، به 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 به، دیدی آمدم و بالاخره غلبه کردم، بر قوای ملائکه غلبه کردم و نذاشتم این یه قدم بره جلو، دو قدم بره جلو، برداره این قدم، تجرد پیدا بکنه. درست. اما اگر انسان آمد و برخلاف اون چرا که شیطان میگوید و اون چیزها میگه آمد حرکت بکنه، شیطان اون موقع است که آه و نالش به آسمان میره، ای وای شکست خوردم در این مأموریتی که خودم بر عهده خودم گذاشتم که سلب توفیق از بندگان خداست، در این مأموریت شکست خوردم. فریادش میره بالا، ناله هاش میره بالا. این مسئله، مسئله وحی است. بنابراین این مرتبه رو شما در نظر بگیرید، این مسئله رو، تا اینکه دیگه بری به مراتب بالاتر و نفوذ وحی دقیق تر و مراتب آن رقیق تر و معانی لطیف تر، و از اون طرف شیطان زحمتش بیشتر، نقشش بیشتر، دقتش بیشتر. آدم داره کار انجام میده، میخواد کار انجام بده، مجلس میخواد بذاره، میخواد یه کاری انجام بده، برای خدا هم انجام میده، در فکرش هم این است که برای خدا باشه، ولی شیطان در اینجا خودش رو هم از دریچه راه خدا وارد میکنه، نه از دزدی و بالا رفتن، از دیوار و شراب خوردن و قمار و امثال زارک و اینها. اونجا دیگه گذشته، حرف از این مطالب گذشته، اصلا به فکر این شخصم نمیاد از دیوار بره بالا یا دزدی کنه پولا رو بکشه بالا و بذاره بره و امثال زالک و اینها. بله، اصلا به فکرش هم خطور نمی کنه. شیطان هم اصلا نمیاد یه همچین مسائلی در ذهن این بیاره، چون بیارم بیفایده است. شیطان وقتشو مثل من و شما اینقدر بیخود نمیگذرونه، وقت حساب داره، وقت شیطان دقیق، اونقدر شیطان دقیقه که هیچ کامپیوتری نمیتونه کاری که شیطان انجام میده و اون فرصتی که برای انجام دادن کارش به کار میگیره بیاد محاسبه کنه. در دنیا تا به حال کامپیوتری نیامده که سرعت عمل شیطان را در اوقات و استفاده بهینه از اوقاتش رو بخواد در نظر بگیره، که از یک هزارم ثانیه هم این برای شکار فرصتها دقیقتر و سریعتر داره عمل میکنه، از یک هزارم ثانیه حتی داره. لذا شیطان بیکار نیست، خیلی عالی. در کل شبانه روز شیطان به اندازه یک صدم ثانیه هم بیکار نیست. حالا ما چقدر بیکاری؟ 10 ساعت، 12 ساعت، تمام اوقاتی که داریم به این مسائل بی خود میگذرونی همه به خاطر بیکاری ماست دیگه. همه به خاطر این است که متوجه نیستیم که این اوقاتی که داره از دست میره، اولا دیگه باز نمیگرده، دوم اون فرصتی که برای این وقت خدا قرار داده اون فرصت دیگه از دست رفت. بله، در وقت دیگر کار دیگر وقت خودشو داره، اون حساب خودشو داره. این فرصتی که مربوط به الان هست، مربوط به ساعت، فرض کنید که 20 دقیقه به 11 است، این فرصت مال الانه، یعنی مال یک همچنین وقتی است که برای یک همچنین مسئله آمده. بعضی از دوستان اینها برای بنده تعریف میکردن که و بعض از حالاتی که پیدا می کردن متوجه می شدن که در یک از یک عوالمی عبور می کنند، یک مسائلی برای اینها روشن می شه، حل می شه، ولی در یک نقطه در بعضی از مطالب مطلب براشون مبهم بوده و رد شدن، و وقتی خواستن برگردن دیدن که نه، نمی شه به اون برگردن، چون مسائل دیگری براشون مشخص شده، این مربوط میشه به اون زمانهایی که در اون زمانها به غفلت گذروندن. یعنی از این مطلب رد شده ولی در اینجا قضیه ناتمام مونده، چون در اون موقع به غفلت گذروندی اون مسئله، صورت مسئله برات مبهمه. حالا بعد چطور بشه، حل شه، نشه، و خلاصه بالاخره اون سعه وجودی رفت و می توانست که اون آمادگی برای یک سعه بالاتری پیدا کنه و استعداد برای یک فعلیت دیگری براش پیدا بشه، ولی نشد و اون از دست رفت. ترجمه کنید. لذا جناب خواجه می فرماید صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. حالا فعلا هستیم، نمیدونم انشاءالله خدا بعد این مجالس رو پایدار بدارد، انشاءالله مستمره، انشاءالله حالا ماه رمضان هم میاد، حالا انشاءالله نمیدونم مناسبت های دیگه هم هست، حالا انشاءالله. چرا به الان ما توجه نمی کنیم؟ چرا به انشاءالله های بعد هی نگاه می کنیم؟ انشاءالله ماه رمضان، خب بله ماه رمضان میاد سر جاش، درسته، مناسبت های دیگه میاد سر جاش، اینا همه به جای خود محفوظ، اما این مناسبتی که الان هست، این وضعیتی که الان هست، این یک وضعیتی است که معلوم نیست که دیگر جایگزین داشته باشه و قطعا هم جایگزین ندارد. لذا معیاری که ما می توانیم در چیز داشته باشیم این است که مراتبی که برای، البته خب مطلبی که میخواستم بگم مطلب به اصطلاح زیاده، احتمالاً شاید اگر در صحبت هام در فردا پیش آمد این قضیه را در اونجا تکرار چیز کنم، ادامه بدم. حالا حالتی که مراتبی که برای افراد پیش خداوند تعیین کرده است، اون مراتب به نحوی است که حتی در میان انبیاء گذشته هم اون مراتب نبوده است. و این روایتی که داریم که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، روایت صحیح هست و این مطلب رو ما باید در نظر بگیریم. اون وحیی که به انبیا می شود، اون وحی چیست؟ که یک شخص غیر نبی نمی تواند به اون مرتبه و به اون مرحله از معرفت برسه. وحی عبارت است از باز شدن راه ثواب و انکشاف باطل برای شخص. راه ثواب، راه حقیقت، راه معرفت، راه انکشاف حقایق عالم وجود برای یه شخص باز بشه به نحوی که مطالبی را درک بکند که دیگران نمیتوانند درک بکنند و عاجزند از درک او. و این مسئله و همینطور راه باطل شناخته بشه، روشن بشه، راه شیطان روشن بشه، افکار شیطانی برای انسان روشن بشه و مطالب روشن بشه که اون راه خلاف را نرود و راه صحیح را برود، اون معرفت واقع را برای او پیدا به دست بیاورد و اون معرفت در هر مرتبه ای که میخواد باشه. این میشه وحی. خب اگر این طور باشه، پس بنابراین چه اشکالی داره که وحی هم دارای مراتب مختلفی است؟ یه وقت برای انسان وحی میشه و روشن میشه که بعد از این پشت این منزل کی وایساده؟ خب این خودش وحی دیگه. وحی روشن میشه برای انسان که در این قضیه مقصر کی بوده؟ خب این خودش یه وحی. قاضی به جای این که دو تا بیانه بیاره، چه بیاره؟ اینا بیان شهادت بدن، قرائن رو نگاه بکنه، یه مرتبه به دل خودش رجوع میکنه، میفهمه این مقصر، این مظلوم بیگناه، این خودش وحی دیگه. و ما نظاره این قضایا خیلی داشتیم. مثال بزرگانی بودن، اولیایی بودند، افرادی بودن از اهل معرفت که اینها در یه قضیه وقتی در مصدر کار قرار می گرفتن، در زمان در یه قضیه می دیدن که ظاهر هم جور دیگری اختزا می کنه، افراد میان، اینها افراد ظاهر الصلاح میان نسبت به یه قضیه مطلب حکم می کنن و این بر طبق اون می خواهد حکم کنه، نظر بده، حکومت کنه، قضاوت کنه. یه مرتبه می بینه قلمش نمی چرخه، دستش نمیره به این که اینو امضا کنه، دلش نمیره به این که میگه باید یک قضیه کاسه زیر نیم کاسه باشه، یه مطلبی باشه، توجه میکنه، حالا یا با دو رکعت نماز یا با توجه به هر کیفیتی یه دفعه براش منکشف میشه که همه ی اینا دارن دروغ بهش میگن، همه ی اینا زمین سازی کردن، همه ی اینها چه کردن، مطلب به اون کیفیت، بعد به یک توسط یک کیفیت و یک حیله‌ای که کسی متوجه نشه خودش رو به اون واقعیتی که هست واقعیت رو میرسونه. این چیه؟ خب این وحیه. این غیر از وحیه؟ مگه برای حضرت داوود غیر از این پیش می آمد؟ حضرت داوود نیاز به بیانه نداشت، نیاز به شاهد نداشت، نیاز به حجت و دلیل نداشت. وقتی دو نفر می اومدن پیش می گوی مالتوی مالتوی پاش برو، آی داد بیداد برو پک کارت، برن شور پک کارت. یکی آمد راجع به حضرت داوود آمد گفتش که من پیشش گفتش که این گاو من صبح طویله اومده بیرون رفته، این چیز کرده دارن تو مولانا داره تو مثنوی مولانا، این رفته توی منزل این، اینم دیده که نعمت آسمانی از خدا آمده در خونه واز، گاور گرفته کشته، گاور چیز کرده. حالا بهش میگم، میگه که خب دیدم اومده یه گاو اومده، ما هم گرفتیم خلاص سرش بریدیم و فعلا دیگه هنو تو خونه است. حضرت داوود رو کرد بهش گفتش که ولش کن برو، کاری نداشته باش، کاری نداشته باش. گوه این حرفا چیه میزنی؟ داد بیداد این حرفا، اینم شد حکومت، اینم شد پیغمبر، اینم شد فلان، اینم گوه به من تو طویله دارم رفته این سرش رو بریده، میگه که ولش کن برو. گوه یه چیزی بهت میگم، ولش کن برو، پول گاوم بهش بده. این دیگه فریادش دیگه رفت بالا، این دیگه چه حکومتیه، این دیگه چه بساطیه، مالمونو بردن، حالا میگم پولم بهش بده. خب یه چیزی بهت میگم، یه پول آدمم، پول خون یه آدمم بده. دیگه این دیگه طاقتش چیز شد. خب حالا که خودت خیلی اصرار میکنی دیگه دست خودته، ما نمیخواستیم کار به اینجا برسه، حالا بلند شید با هم بیایم بریم. با هم بلند میشن میان میرن کنار یک درخت، حضرت داوود درخت زیر درخت را میشکافه، یک چاقو و خنجر میبینه در اونجا نهفته است، در میاره، به اون خنجر میگوید شهادت بده که چه اتفاق افتاده. خنجر شهادت میدهد که این مرد توسط این خنجر سر پدر این فرزند را، این شخص را بریده و در فلانجا دفن کرده و بعد آمده همه اموالش رو برداشته. حضرت داوود گفت حالا همه اموال رو باید برگردونی، خودت هم اعدام میکنی. خب بسیار خوب، از کجا پیدا میشه؟ این وحی دیگه. و از اول بهت گفتم از گاو بگذر، کار به اینجا نکشه و مسائل نکشه، خودت نخواستی. خب حالا همینه قضیه، درست شد؟ میگن در زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کند، حضرت دیگه نگاه نمی کنه به قسم و آیه و بیانه و پشتک زدنهای ماها، ماها تو محکمه و دادگاه و فلان و یا غیر اینا فقط بلدیم پشتک بزنی. برای من طرف نامه می نویسه آه فلان این اینطور کردین، که نگاه میکنم از اول تا آخرش دروغه، من اصلا نامه رو پرت میکنم کنار، نگاه میکنم نشون میده از اول که از اون بسم اللهی که نوشته، از اون بسم الله نشون میده که این بسم الله دروغه، چه برسه به فرض کنی که تا آخر. تجه میکنی وقتی امام زمان ظهور میکنه نیازی به پشتک زدنهای ما نداره، تا میگه حضرت میگه مال اینه تو برو پکر، همون شد. لذا خیلی محکم، لذا وقتی که اینطور باشه کسی هم برن نمیشه بره. تمام این محکمه هایی که شما میبینید الان در اینجا هست، این پرونده هایی که همه هست، اینا همه به خاطر اینکه دروغایی که ما داریم میگی، هی دروغ روز دروغ، قاضی بیچاره پدرش هی بالا میشه، اینو راست میگه اون درست میگه، اون دروغ میگه اینو که دروغ. ها وقتی که اینطور باشه، اما وقتی که نه، طرف فهمید که آقا حرف نزده، حضرت میگه که آقا بلند شو برو مال تو نیست، مگه مجبورم؟ مگه مجبورم دیگه بلند شم برم یه مالی رو بگیرم، یه ظلمی رو بکنم، یه کاری بکنم؟ از همون نرفته پتمون رابه، از همون نرفته پتمون راب دیگه، مگه مجبوری؟ گاهی اوقات ما میرفتیم پیش مرحوم آقا، یه کاری کرده بودیم، یه غلطی کرده بودیم، تا آقا میگفتن خب راجب این قضیه چی؟ ای داده بیداد درست، حالا بیا درستش کن. تاش میخواستیم شروع کنیم توجیه. میدونم آقا، میدونم آقا، برو برو مطلب بعدی بیان سر خط برو چی دشه کن. خبر داریم، میدونیم چه خبر. خب وقتی اینطور باشه آدم میدونه پتش رو آبه، خب دیگه مگه مجبوره بره ملق بزنه؟ مگه میتونه بره دیگه بره خلاف بگه؟ امیر میزن رو، میزن روی دست و روی دایره و هرچی از خلاصه چیز میکنن دیگه. توجه کردید؟ حالا در بعضی جام برو خودشون نمیارن، یه خنده میکنن که خودتی و میگذرونن و مطلب رو خلاصه به یه قسمی قضیه رو ماسمالی میکنن و به قول خودشون میگودن ما خیلی چیزها رو زیر سیبیلی رد میکنیم. میفرمودن ما خیلی چیزها رو زیر سیبیلی، اما این نیست که کلاغا برای ما خبر نیارن. این نیست که کلاغا خبر میارن، حالا ما رد میکنیم زیر سیبیلی، اون دیگه اون یه مطلب دیگه، مثلا مطلب دیگه است. خب این معنام این وحیه دیگه، خب اینم خودش یه وحیه. ولی خب مطلب به اینجا که ختم نمیشه، این وحی در امور ظاهره. این قضیه چه اتفاق افتاده، پشت دیوار کیه، الان فلان حادثه در اونجا به چه نحوه است، این نسبت به اون مراتب معرفتی که وحی میشود قطره به دریاست. یعنی اطلاع اینی که مردم دارن خودشون رو برای خودشون انقدر دارن چیز میکنن و یه نفر رو پیدا میکنن حالا مثلا خبر بده که چیه، کار تمومه دی. این یه قطره به دریاست به نسبت به اون مراتب وحی که برای اولیاء خاص الهی پیدا میشه. در قرآن هم نشانه هایی دارد، آیاتی در این زمینه هست و این نیست که فقط در این نقطه خاص باشه. بنابراین ما باید سعی و همت خود را به اون مرتبه باید معطوف کنیم، نه اینکه تو این دنیا حالا این یه همچین حالی داره، این یه همچین کشفی داره، این یک همچین مسئله‌ای به نظرش میرسه و تمامه. اولا معلوم نیست راست باشه که خیلی از اینها دروغ بوده و دروغش هم ثابت شده، و برفرض هم اگر راست باشه ما هدف و مقصد خود را یک همچنین مراتبی قرار ندادیم که حالا بخوایم به دنبال این بریم، به دنبال اون راجع به این مسئله، بلکه هدف رسیدن به مرتبه معرفت هست و همون راه و طریقی که بزرگان تعیین کردن. البته عرض کردم که مطلب ناتمام است، انشاءالله اگر فرصت پیدا کردم در مجلس بعد این مسئله را ادامه میدیم. حالا راجع به این نامه هایی که دوستان، سوالاتی که دوستان کردن، یه مقداری راجع به اینها صحبت کنیم که حمله بر عدم اهتمام و توجه هم نشده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوزاد تا چه سنی باید کنار والدین بخوابد؟ بنده خیلی مطالب را بارها تذکر عرض کردم، از چه سنی میتوان. ببینید این مسئله به خود حالات خود بچه و نوزاد برمیگرده. بچه نیازی به مادر دارد و کسی نمیتواند بچه را از مادر جدا کنه. تا زمانی که خود بچه این نیاز درش هست و این رو پدر مادر خودشون درک میکنند، باید بچه در کنار مادر باشه و نباید او رو جدا کرد. حالا 4 سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال و این مسئله نیاز، این یه مطلبی است که مسئله مهمی است. خود انسان آرامش را در حالات بچه میفهمه، ناآرامی را میفهمه، در این که بهتر میتواند احساس آرامش بکنه و خواب بهتری داشته باشه، این مسئله خودش قابل درک هست. بله روحیه بچه ها هم تفاوت میکنه، این هست، و حالا یه بچه رو با یه اسباب بازی هم میشه حالا فرض کنی که سرش رو گرم کرد و بگیره مثلا به خواب و مشکلی پیش نمیاد، ولی خب بچه دیگری به این نحو نیست. لذا بنده نمیتوانم سنی را برای این قضیه تعیین کنم و این به این مسئله این قضیه اینطور نیست و این مطلبم در مطالب و مسائل شرعی این قضیه پیش میاد. یعنی فرض کنی که در یکی از مسائل مهمی که بنده میبینم خیلی از موارد بهش توجه نمیشه مسئله حج. مادری سوال کرده که من الان بچه 3 ساله دارم و این پیش مادر بزرگش هم میتونه بمونه و مسئله مشکلی نداره، آیا من حج باید برم یا اینکه بمونم بچم؟ پاسخ بنده این است که اگر ماندن پیش یک مادر بزرگ فقط صرف ماندن به عنوان نان و آب دادن نیست، بلکه به عنوان احساس آرامش کردنه. اگر بچه پیش مادرش، مادر بزرگش، پیش نمیدونم یکی از اقوام یا افراد آشنایان به یک نحو باشه که هیچ احساس تنهایی نکنه، حتی مادرم نگه در این مدت و این به دنبال مادر نگرده، اگر به این کیفیت بله اشکالی نداره و حج واجب است و مادر باید به حج بره. ولی اگر همین که هی احساس تنهایی میکنه و هی سر او رو هی میخوان گرم کنن و هی به نحوی، نخیر، جایز نیست و حج رفتن باطل است و اگر هم به حج برود دوباره باید بره، این حج او قبول نیست و باید بچه را بزرگ کنه به یک نحو و به یه حدی که یه احساس نکنه، راحت باشه. حالا گاهی از اوقات یاد مادرش میکنه، مطلبی نیست، اون انسان بزرگم یاد میکنه، اما اینکه حالا فرض کنین که به دنبال بخواد بگرده و هی بخوان سرش رو گرم کنن، نه، این به این کیفیت صحیح نیست. و من دیدم که بعضی ها فتوا دادن بر این که اگر بچه بتواند بماند و قضاش رو بدن، شیرش رو بدن، این زن باید مکه بره، ولی کن این حرامه و نبایست که انجام بشه. مرحوم رضوان الله علیه ایشون برای پسر 5 سالگی رو در نظر می گرفتن، می گفتن که تا 5 سال مادر نمی تواند به حج برود. ولی بنده با توجه به صحبتی که با ایشون کرده بودم و دختر هم تا 7 سال ظاهرن می فرمودن، اون چرا که ملاک بود این جهت بود، خود سن نبود، سن خودش فی حد نفسه ملاک نبود، خود خصوصیت بچه است. یه بچه هستش که نه مثلا سرش به کار خودشه، معمولا حالا پسر بچه ها خب اینا کمتر میتونیم بگیم به ما در تعلق دارن تا دختر بچه. یه وقتی سرش به کار خودشو با هم قطارهای خودش بازی میکنه و مشغول و فلان حرفا، یادی هم نمیکنه، حالا گاهی این اشکال نداره، این مشکلی از نظر روحی و جسمی و عصبی اینها براش پیدا نمیشه، اشکال نداره. ولی اگر نه، این جدن بخواد به دنبال مادر باشه، این جایز نیست که مادر به مکه بره و باید صبر کنه تا اینکه این بزرگ بشه، حتی اگر سنش هم به 10 سالم برسه. ولی یک همچین تعلقی، خب میگم عرض کردم بچه ها مختلف هستن، این باید این مسئله لحاظ بشه. درباره پوشش والدین در برابر فرزندان، پوشش والدین در برابر فرزندان، باز اینا همه توضیحاتش داده شده، محلی که این باید پوشش به نحوی باشه که یاد و خاطره این مسائل در ذهن او نماند. و در این مسئله باز بچه ها متفاوتن. اتفاقا در این قضیهی که در این مقالی که اخیرا رفقا از بنده خواسته بودن راجع به مجالس، مجالس اعیاد، مجالس جشن، عروسی، مجلس توری یا مجالس ترحیم و امثال ذالک، بنده در اونجا راجع به کیفیت پوشش در مجالس عروسی و اینها که تذکر دادم، در اونجا هم راجع به آوردن پسر به مجلس عروسی گفتم که مرحوم آقا 3 سال رو در نظر داشتن، گفتن که 3 سال زودتر دیرتر دیگه پسر بچه در مجلس عروسی نباید بیاد. خب معمولا به این کیفیت هست، معمولا بچه ها تا 2-3 سال دیگه مثلا خیلی اینا تو حال و هوای به اصطلاح حافظه و فلان و چیزی اینها نیستن، بعد دیگه کم کم هوشیاری خودشون رو در این گونه مطالب کم کم به دست میارن. ولی باز این مسئله به نظر بنده چیز نیست، ملاک خود فرزنده، خود به اصطلاح بچه است، اون تفاوت میکنه و بنده حتی اطلاع دارم و سراغ دارم افرادی که اونها میگفتن که ما حتی قبل از 2 سالگی کاملا مجالسی که مادرمون ما رو میبرد کاملا در ذهن و یادمون هست. خب این اگر یک همچنین مادر وقتی متوجه این قضیه میشه، این نباید این خلاصه هر جایی شرکت کنه، بچه رو ببره و باید بداند که اینها خلاصه بعدها براش خوب نیست. محلی که نجس شده و نجاستش خوش شده چه حکمی دارد؟ اون محل، محل متنجسه، دیگر نجس نیست، ولیکن باید اون محل رو آب کشید. آب کشیدنش خب به اصطلاح لازم هست و در اونجا خب نماز نمیشه خون سجده، یعنی اگر به اصطلاح چیز باشه باید اون خود اون محل آب کشیده باشه و حالا چه لباس باشه چه غیر لباس، ولی لباس دیگه نجس نیست. نجس اون چیزی است که اون ماده نجاست موجود باشه، ولی وقتی که موجود نیست اون محل میشه متنجس و باید اون رو آب کشید. ولی اگر دست تر یا پای تر به اون محل گذاشته بشه، اون پا تر نخواهد، نجس نخواهد شد، چون متنجس منجس نیست. اگر با پای خیس هم که خوبه، بله. ایشون هم راجب پوشش و مقدرات در جلسات قدیر و مهمانی ها که نوشتن گاهی زننده است به نحوی که باعث مشغولیت ذهنی بنده می شود. با این توضیح های شرکت در جلسات قدیر رو برای بنده تجویز می کنید. البته شرکت در جلسات قدیر اجباری نیست، چطوری که در هیچ جلسه هم اجباری نیست. این مطلبی، چه جلسه قدیر چه جلسه اعیاد دیگر، هر کسی باید حال خودش رو نگاه کنه. ببینید افراد مختلف هستند و دارای سلیقه های مختلف هستند. یکی از قرمز خوشش میاد، یکی از سبز خوشش میاد، یکی هم از آبی خوشش میاد. حالا نمیگه حالا فرض کنید که این چرا آبیه، و شما یکی از آبگوش خوشش میاد، یکی از برنج، نمیدونم چه. راجع به حال شخص، اگر یه شخصی احساس بکنه که وارد یه مجلسی میشه که مجلس براش قبض میاره، خب شرکت نکنه، دلیلی نده. ولی توصیه ما به افرادی که در مجلس شرکت میکنن این است که موازین رو رعایت کنن. موازین یعنی لباس، لباس منضبطی باشه، لباس وزینی باشه، لباس متینی باشه. بالاخره مجلسی است که مربوط به اهل بیته و باید رعایت این مسائل بشه. در همین مقاله بنده راجع به این قضیه هم این مطلب رو به اصطلاح ذکر کردم. ولی تجویز و عدم تجویز، بنده هیچ وقت هیچ کسی را تشویق به شرکت یا امر خدای نکرده به شرکت در یک مجلس و عدم ترک یک جلسه مطلبی ندارم. هر شخصی نگاه بکنه به حال خودش و به اون وضعیت خودش و ببینه اگر مجلس برای اون مفید بود خب شرکت کنه، و انسان هیچ وقت از یک کار مفید رویگردان نخواد، نمیشه و باید پیگیری کنه. و اگر نه، نگاه کرد که دید که فقط یک مجلس نمیدونم عادی است و تکراری است و حتی ممل، نه دلیلی بر شرکت نیست و دیگران هم نباید او را مورد عتاب و خطاب قرار بدن. چرا نیامدی؟ برش نخواسته بیاد، سرش درد میکنه نمیخواد بیاد، یا اصلا میل نداره. عجب کردید؟ اینجا کارت زدن و ساعت زدن و چیز کردن نداریم، اینجا این حرفا نیست، اینجا که هیئت بازی نیست، اینجا مجلس مجلسی است برای ترقی، برای رشد، برای فهم، برای ارتقاء روح. در یه وقت انسان قلب مرحوم آقا در جلسات اساس جمعه میفرمودن کسی که میاد در جلسه باید مستعد باشه بیاد. بعد از ظهر خوابشو کرده باشه. در روز جمعه مهمانی نره، مهمان دعوت نکنه. ببینید مهمان میگفتن در روز جمعه دعوت نکنید، چون در مهمان که میاد شروع میکنه چرت و پرت گفتن. من بنزین گرون شد، نون ارزون شد، نمیدونم به آب و هوا اینطور شد، اونجا زلزله شد، اونجا صاعقه شد، همین حرفا. آدم درست حسابی که نمیاد تو منزل آدم فلان از همیان. وقت آدم میاد باش مجبوره بشینه حرف بزنه، نشینه بهش بر میخوره، بشینه فلان میخوره. توجه میکنید؟ و این باعث آشفتگی فکر و فلان، و بعدم بالا همیشه حالا میره میگیره میخوابه هم تو همون حرفای ظهر و این ارتباط. مجلس عصر جمعه مجلس ساعت زدن نیست، مجلس نشون دادن نیست که آدم به آقا بگه آقا بنده آمدم، ببینید نگاه کنید بنده بله آمدم، از اونجا آمدم، خب خیلی خوش آمد. مجلس مجلس استفاده است. انسان باید آمادگی داشته باشه نفسش روحش بیاد و بگیره و در طول این یک هفته ذخیره کنه اینا رو، باید از این گونه مجالس باید بگیره. اگر میفرمودن حالتون مساعد نیست و خسته هستید نیایید، خودشون به دوستانشون میگفتن نیایید، حالا نیاد، حالا معلوم این رو خستم دیگه. خود بنده در خیلی از مجالس جمعه شرکت نمی کنم، نگاه به حالم می کنم، نگاه به حالم می کنم. خیلی کم اتفاق می افته که به خصوص حالا با توجه به وضعیت خودم و اینها، خب قدر شرکت هم حتی کمتر هم شد. نگاه به حالم میکنم، اگر حالم مساعد باشه میگم کجاست میرم، اگر نه که خب نمیرم. مجلس هم که دیگه قائم به شخص نیست، مربوط به بنده نیست، افراد باید بشنن. این مجالس هم همینطوره، مجالس مجالسی است که انسان باید بیاد و استفاده کنه از حال و هوای مجلس، استفاده کنه و این احساس براش باشه. اگر یک همچین احساسی نداره دلیلی هم برای شرکت نیست. چگونه قوه خیال را کنترل کنی و از آن فارغ شوی؟ چشمم را که می‌بندم صور حیوانات، انسان‌ها، حیوان نما با صورت حیوان می‌بینم، حتی در خیال در مسجد الحرام هستم و این تصاویر را چه کنم؟ خیلی اذیت می‌کنم، چه کنم که صبرمان در برای رفتار دیگران بیشتر بشه؟ ببینید اینها یک شبه برای انسان این مطالب حاصل نمیشه، این مسائل، این قوه تخیلات و این ذهنیات به خاطر مطالبی است که ما با اون در طول شبان روز دست به گریبان هستیم و سر و کار داریم و مسئله ظاهری عبارت از این قدرت خیال به واسطه ارتباطی که انسان با افراد دارد و این ارتباط باعث میشه که قوه خیال اونها به انسان منتقل بشه. لذا با هر کسی انسان نمیتوانه نشست و برخاست داشته باشه، با هر کسی نمیتوانه صحبت کنه، هر جایی نمیتواند برود و هر رفیقی را نمیتواند برای خودش دوست قرار بده. باید افرادی باشند که انسان را از جزئیات بیرون بیارند، نه اینکه به سمت جزئیات و اینها بکشونند، به سمت کسرات. خواندن اخبار، دیدن فیلم و شنیدن مسائل و اخبار و این اموری که اطلاع و عدم اطلاعش برای انسان تفاوتی نداره، بلکه اطلاعش شاید حتی مضر باشه، اینها باعث میشه که قوه مخیله انسان تقویت بشه و زیاد بشه و همینطور به بعضی از خصوصیات نفسانی انسان باز می‌گردد که علاجش همون مراقبه است و کم کم خارج شدن از این فضای تخیلات. به هر مقدار که انسان از فضای تخیلات خارج بشه، به همون مقدار این افکار کم کم برای او پیدا میشه، از بین میره. به دست آوردن دل پدر و مادر برای مرد تا چه حدی است؟ البته اگر این مطلب موجب تحمل رنج برای همسر و بچه ها گردد، مثلا مادر شوهر میتواند ندا داشته باشد که عروس به همه اقوام شوهر سر بزند یا با آنها به مسافرت برود، و یا همه توقعاتی که قوم شوهر خواهر شوهدن برای مرد تکلیف ایجاد کنه. ظاهرن مثل که انسان فقط باید با یک همچین توقعاتی تمام 24 ساعت خودشو بذاره، امروز این در رو بزن و فردا همون در رو بزن. ببینید هر چیزی حدی داره، هم توقع باید سر جاش باشه و هم عمل انسان. این که انسان یه توقع داره، این از اون طرف باید توقع این رو هم داشته باشه که بالاخره هر شخصی یک حساب و کتابی داره. اگر مسائل بر اساس مسائل الهی باشه نه بر اساس نفسانیات، خیلی از مطالب ما میبینیم وقتی که مطرح میشه پای نفس تو کاره، خودش دلش نمیخواد با فلان شخص برخورد کنه، به حساب خدا و سلوک میذاره، میگه که من وقتی که میبینم دلم میگیره. خب بعدت میاد ازش چطور؟ حالا خیلی هم آدم خوبی هم هست، مثلا فرض بکنید که این شخص، اگر ما پای سلوک رو بیرون نکشیم و نخواهیم در اینجا یه نوع زرنگی در بیاریم و خلاصه احساس کنیم واقعا این ارتباط برای انسان مضره، خب انسان میتونه به حد اقل اکتفا کنه، لازم نیست که چیز کنه. و توقعات افراد هم، خب این توقعات باید توقعات به جایی باشه و تا اون مقداری که از عهده انسان برمیاد که موجب به هم ریختن حالش نشه و موجب پرتی حواسش نشه، تا اون مقدار انسان اشکال نداره انجام بده. و البته باید این مطلب رو هم انسان در نظر بگیره که بداند حال افراد در این قضیه، حال افراد مختلفه، یعنی این مسئله طرفینی هست. ما باید بدانیم که هر شخصی یه ظرفیت داره، نباید توقع داشته باشیم که اون بیاد انجام بده و نه دیگران توقع داشته باشن که این شخص بیاد انجام بده، و این در همه جا باید رعایت بشه، در همه جا باید رعایت بشه، حتی در ارتباطات خانوادگی، حتی در ارتباطات خانوادگی. من دیدم بعضی از پدر و مادرها میگن حتما فرض کنید که دخترها یا پسرها بایستی که یه مرتبه بیان منزل سر بزنن، یا اینکه هفته چند مرتبه بیان. حالا اون نمیتونه بیاد، این چه اصراری است بر اینکه حتما بلند شید بیاد در منزل، شامو بیاید، نهارو بیاید، یا من تنها هستم؟ خب تنها هستید که تنها هستید، بالاخره دختر زندگی داره برای خودش، دخترم برای خودش شوهر داره، زندگی داره، بچه داره، برنامه داره. اینی که به زور بخوان بیا اینجا دلم تنگ میشه، این ما هم چیزایی نداریم، این خلاف دستوره، این خلاف پدر و مادر باید متوجه این قضیه باشن، متوجه دخترشون باشن، متوجه عروسشون باید باشن. بالاخره عروس هم برای خودش زندگی داره، او که نمیتونه زندگی خوش فدای زندگی پدر و مادر، پدر شوهر و مادر شوهر بکنه. دختر که نمیتونه زندگی خودش رو فدای زندگی پدر و مادر، چون تنها هستن. خب تنها هستن که هستن، بگه فلان رفیقش بیاد تو خونه سرش گرم کنه، دلیل نمیشه. خب سیل رحم هم یه حدی داره دیگه، اگر این حد تجاوز بکنه برمیگرده و بعد اثر عکس داره، مسائل دیگر به وجود میاد، ناراحتی های دیگر به وجود میاد، گرفتاری های دیگه به وجود میاد. این از اون طرف. از اون طرف هم دیده شده که پدر و مادر نیاز به استراحت دارن، دختره مثل سائقه میریده سرش، خودش و بچه های خودش و فلان رو دبریم خونه پدر و مادر رو اب نداره بابا، بذار حالا ده ساعت، ساعت ده بعد بخوام، ساعت یک بخوابن. آقا غلطه، اصلا حرامه، حرومه. پدر استراحت داره، از تو خون بیرون برگشته تو خونه میخواد بگیره ساعت 9 بخوابه، در زنگ دیر چیه؟ او بریم بابا بزرگ، بریم نمیدونم من ننه بزرگ، بریم بابا بزرگ، بریم فلان حرف. این باید بخوابه، این باید استراحت کنه. خب آقا جان بیا موقع غروب برو. مرحوم آقا به ما میفرمودن موقع غروب بروید منزلتون، مگه ما جرأت میکردیم بمونیم؟ نیم ساعت آسد محسن دیر شده است، نیم ساعت میموندیم دیر شده است، بیرون میکردم برنشید برید خونتون، برنشید برید سر زندگیتون. این یک. ثانیان خود پدرمون هم زندگی داره، برنامه داره، فلان داره. ایشون آدمی نبوده که هر کی بیاد هر کی بره تا سه بعد نشب میشه بیکار نبودیش که مثل بقیه. حساب داره، میخواد نماز بخونه، میخواد سه ساعت قبل نماز بلند شه. مثل ما که علاف نبود، هر طوری به هر کیفیتی گذروندیم و گذروندیم. توجه میکنی؟ لذا حتما باید پسرها و دخترها نسبت به قضیه خیلی دقت داشته باشن، مراعات پدر و مادرشون رو باید بکنن. قبل از غروب بیان بیرون، دیگه نمونن خونه پدر و مادرشون. اگر بمانند و پدر یا مادر احساس کنن این الان در اینجا آخ این دوباره اومد، الان میخوایم بخوابیم فلان، همون موقع بدونن تیر رفته، تیر از کمان در آمد. نباید کار به اینجا برسید. قبل از غروب آقا خداحافظ شما میریم، یا ببینین میتونیم امروز بیام یا نه، تماس بگیره انسان اگر دید مساعده بیاد. پدر و مادرم نباید شوخی داشته باشن، باید جدی باشن، نباید ملاحظه کنن. بالاخره اینها یه مسائلی است که از ملاحظه در جای خود، سهل گرفتن در جای خود، سفت گرفتن هم در جای خود. هر چیزی جای خودشو داره. در این دنیا برای ما این اوقات و گتره قرار ندادن که حالا امشب ساعت 10 نخوابیم ولش کنیم ساعت 2 بعد از شب بخوابیم. نه، غیر از مسائل جسمانی که به صحت و عافیت و سلامتی انسان برمیگرده، مسائل روحانی که از انسان فوت میشد و چطوری تبارک میکنیم. هر چیزی جای خود داره. لذا بهترین قضیه این است که توقعات طرفین توقعات صحیح باشه، درست باشه، نه اون از اون توقع داشته باشه نه این از اون توقع. هر چیزی به جای خود، تا این که این ارتباطات پایدار باشه و بدون مسئله باشه. بله، مخدری در اینجا ایشون فرمودن که من چند تا دوست دارم، اینا از غیر رفقا هستن و شوهر من میگه حتما که باید دوست از رفقا باشه و چه ایشون اصرار دارد برای این که و ارتباط با اونها میگن برای من ضرر نداره و غیبت نمی کنن، حرف نمی زنن، تهمت نمی زنن. مطالب چیزیست که چه اشکال داره به این کسه؟ ببینید یه وقت مسئله حقوق شوهره. خب ما در اون حیطه دخالت نمی کنیم، چون شوهر خودش اون حق دارد راجع به زن بگوید با کی ارتباط داشته باش و با کی نداشته باش. این مسئله مربوط به شوهر و حقوق شوهره. و اما به طور کلی در باب رفاقت و در باب رفاقت این مطلب رو بنده بارها گفتم که انسان باید رفیقی داشته باشه که بتواند برای او مفید باشه و او را حرکت بده و از عالم جزئیات بیرون بیاره، از توهمات و تخیلات و تصورات بیرون بیاره و فهم او رو باز بکنه. و هیچ اشکالی نداره که انسان حتی با غیر رفیقم این مرتبط باشه و استفاده کنه. مگر ما این ارتباطاتمون فقط منحصر در رفقاست؟ نخیر، ما با خیلی از افراد دیگر هم مرتبط هستیم، با اونها مجلس داریم، بنده برای اونها کتاب میفرستم، اونها به بنده اظهار محبت دارن، سوالات مطرح میکنن، بنده جواب میدم، در حالتی که این رفیق سلوکی اصطلاحی هم خب در اینجا نیست و خیلی هم از دیدن هم خوشوقت میشیم، خیلی زیاد اون بندگان خودم خیلی اظهار محبت، خیلی توجه میکنید. بله، اگر انسان احساس بکند که این ارتباط کم کم موجب میشه که دلش داره تمایل پیدا میکنه، اینجا اون مسئله پیش میاد که انسان تمایل به شخصی که در راه نیست این نمیتواند داشته باشه، یعنی قلب تمایل داشته باشه، دل تمایل داشته باشه، این کم کم باعث میشه که انسان اون به اصطلاح حال و هوایی که در اون فضا هست، در اون حال و هوا تغییری پیدا بشه. اما صرف گفتن و شنیدن و مطلب و حتی منزل رفتن و اینها معاشرت، این چه اشکال داره؟ مگر انسان با مادر خودش ارتباط نداره؟ مگه با خواهر خودش ارتباط نداره؟ مگه اینا همه سالک هستن؟ خیلی افراد و برادر خودش با فامیل شوهر، فامیل مادر مرتبطه دیگه. خب حالا ارتباط با این هم ایرادی نداره در این حد، در این کیفیت. ولی عرض کردم اگر مسئله حقوق شوهر، زوجیت و اینا هست، اون یه بحث دیگره که خود شوهر خودش میده. هل ان جنود الشیطان تقوم به افعالها ان طریق و بله، شیطان از طریق خود وحی هم میتواند کارهای خودش را انجام بده و در همون حیطه و در همون مسئله وحی بیاد دخالت کنه، نه به این که وحی را تغییر بده. مثلا وحی که میخواد بیاد برای یک شخص، این وحی را در یک قالبی بیارد که منظور او از اون قالب انجام بشه. مثلا فرض بکنید که باید این مطلب به گوش فلان شخص، این مطلب باید اعلان بشه. خب حالا کی باید این اعلان بکنه؟ این دیگه به اختیار خود شخصه. شیطان میاد میگه این مطلبی رو که میخوای به فلان جا اعلان بکنی، بگو فلانی بره اعلان کنه. چرا؟ چون اون فلانی با این اعلان خودش کم کم دارای یه وجهه میشه و دارای یک خصوصیت میشه و این خیلی مسئله مهمی است. اتفاقا بنده در زمان مرحوم آقا یاد دارم که یه وقتی مرحوم آقا یک به بنده گفتن که یه قضیه رو برو چیز کن، بگو که در جلسه تهران، در فلان جلسه تهران بگن. من به یک از دوستان در همون زمان در زمان آقا گفتن که آرفتی در تهران برو در فلان جلسه بگو که ایشون مرحوم آقا اینو گفتن، آقا اینو فرمودن. این شخص رفت در اون جلسه، وقتی جلسه تمام شد گفت که فلانی گفته که، یعنی بنده، که آقا فرمودن که رفقای همچین کاری بکنن، یه مطلبی اصلا یادم نیست که راجع به چه قضیه است. وقتی که این حرفو زد، مسئول اون جلسه به او گفته بود که شما چرا بی اجازه من آمدی و این مطلب رو مطرح کردی؟ ایشون گفتش که فلانی به من گفته که این حرفو بزن. اون گفت فلانی بگه، مسئول این جلسه من هستم و باید شما اینو به من بگی، من مطرح بکنم. اون گفتش که ببخشید بنده یه همچین مطالبی را هنوز درسشو نخوندم که بخوام چیز کنم. ببینید اینه میشه شیطان. مرحوم آقا تو رو مسئول جلسه کردن، بسیار خوب، و گفتن اینو بگو اینو نگو، درست، این کارو بکن این کارو نکن، جلساتو بیا ترتیب بده. ببینید چقدر شیطان دقیق وارد میشه. اما آیا بهت گفتن که هر چیزی که میاد از طریق تو باید اعلان بشه؟ اینو گفتن؟ نگفتن، درست شد. یا این، یا حتی اینو بهت گفتن ولی در یه مورد صلاح بر این میدونن که اصلا مطلب به تو گفته نشه. چیکاره هستی تو؟ تو چیکاره ای؟ تو جلسه هستی؟ آه امروز جلسه در فلانجا، هفته دیگه در فلانجا، تموم شد دیگه. خارج از این که دیگه برنامه بر عهده تو نذاشتن، مسئله نذاشتن. این شیطان میاد این مسئولیت رو میاد ها شروع میکنه بهش رنگ و لعاب دادن. مسئول جلسه ای، حاضر و غیاب باید بکنی، نمیدونم فلان. مسئول جلسه هستی مال این دیگه، مسئول نیستی دیگه، سر مردم ببری یا اینکه فرد بکنی که نمیدونم دیگه تو کارهای زندگیشو بخواد دخالت بکنی، در این حد که دیگه مطلب این نیست. اون وقت نیست میاد برای خودش یه موقعیتی قرار میده، جایگاهی قرار میده تا ببینه یک مسئله پیش اومد با این موقعیتی که حالا خودش درست کرده این چیه، خیلی نمیخونه. من اعلان کنم حرفای آقا رو به رفقا، من بگم حرفا رو اعلان کنم، من بیام. این یکی از خطراتی است که همه ما باید مواظب این قضیه باشیم. این خطر بسیار خطر مهمی است، مربوط به الان هم نیست، در زمان مرحوم آقا هم بوده، قبلش هم بوده، حتی تا زمان خود پیغمبر، حتی در زمان خود پیغمبرم این مطالب بود. آقا مسئول جلسه کردن خیلی خوب، این مطالب رو بگو بسیار خوب، این مسئولیت داشته بسیار خوب، حالا این حرف رو میخوان توسط یکی دیگه برسونن، به تو چه مربوطه؟ به تو چه ربطی داره؟ این حرف باید توسط او برسه، این حرف باید توسط او برسه، برسه. این حرف اصلا به گوش تو نباید برسه، نرسه، اصلا به گوش تو نباید برسه، همین زده بشه. گفته نه، شما باید حرفی رو که نمی‌بینین چی، شیطان. این شیطان میاد به خود اون قضیه کاری نداره که این حرف زده بشه، نمیاد بگه این حرف زده نشه، نه، اما میگه این حرف در این قالب باید زده بشه، اینی که در این قالبه کاری شیطانه. این جنبه نحوه دخالت شیطان در وحیه که نسبت به خود وحی، نفس وحی کاری نداره، در شکلگیری وحی در خارج شیطان میاد دخالت میکنه و در اونجاست که خود پیغمبر و اون شخصی که به او وحی شده باید حواسش جمع باشه و متوجه باشه که مسئله به چه کیفیت. همسر من تلفن در خارج در خانه نکشیدن، ولی در اتاق خودشان خط تلفن و اینطور به کاملا رو به راه هست، بسیار سه خط تلفن هم را پای پای پلان و موبایل و بند. تمنا می کنم داد ما را از ایشان بستانی، بسیار خود چشم، حتما بله، با چند تا پاسبان و عرضه می شود که پلیس انتظامی انشاءالله ما داده عرض کنم که می ستانیم. اینا مطالبی است که بالاخره هر کسی بایستی که خود شخص متوجه باشه دیگه، اینا نیاز به گفتن نداره. بله، مشکل اساسی دیگرم کج خلقی برخی از اولاد، بدخلقی با همسرم می باشد. خود چرا؟ چرا انسان بدخلقی داشته باشه؟ همیشه بخنده، تصور کنه، فرض کنید که بهش دستور میدن آقا صبح تا شب بخند، اگر بخند چیکار میکنه؟ اخ که نمیکنه، همش اخ میکنه همیشه. خب دستور همیشه آقا بخند، یه روز تصمیم بگیره اینو به عنوان یه مراقبه که امروز هر چی شوهرم بهم گفت من بخندم، ببینه چی میشه قضیه، وقت نتیجهشو بیاد به ما بگه که که به چه نتایج مطلوبی مسئله عرض کنم که بعد این مسئله و مراقباتی که مرحوم آقا میفرمودن در ارتباط و اینا، اینا همینه ها، حالا رفقا میخندن و به مطلب، نه اینا همینه، اصلا معنای مراقبه اینه. شما خیلی نگوید مراقبه فقط قرآن خوندنه، نه، اون نوارم میتونه قرآن بخونه، یه ربات هم میتونه نماز شب بخونه، کوکش کنی سر نیم ساعت به چیز که دفعه میبینی یه ربات داره بلند میشه سجده. این نیست مراقبه، این است که انسان کاری انجام بده برخلاف نفس. شیرینی خوردن مراقبه نیست، چلو کباب و شیشلیک خوردن مراقبه نیست. عرض کنم که حالا در بعضی اوقات هم خودش میشه مراقبه، وقتی انسان اصلا گاهی اوقات میشه اصلا نمیخواد فلانه، درست شد، کاری که موافقه با حال و طبع انجام دادن این که مراقبه نیست. نسخه ای که پزشک میگه تو اون نسخه آمپولم هست. به طور کلی نسخه برای وقتی است که انسان مریضه، وقتی که سالمه که نسخه نمیخواد، خودش سالمه نیاز نداره. نسخه رو دکتر میده برای این که وقتی انسان مریضه میگه این کار انجام بده، میگه نه نمیتونم. میتونی یا نمیتونی؟ ما یه وقتی چیز بودیم یه وقتی در لبنان بودیم با یک دوستان حرفا میخواستیم بریم کناری به اصطلاح تفریحی، تقریبا طرفای کجای رودخانه بود، بعد یک شخصی در اونجا بود از اقوام چیز بودیم، بی حجاب بود. این میخواست با ما بیاد. من به این شخص گفتم توسط اهل بیتمون اگر این بیاید من نمیام، من با بی حجاب نمیام. بعد اون رفت بهش گفتش، گفت فلانی میگه. اون گفته بود که من نمیتونم اصلا روسری سرم کنم، اصلا حالم چیز نیست. گفتم برو بگو که اگر دکتر میگفتش که روسری سرت نکنی مواد همه میریزه تاس میشی، باز هم روسری سرت میکردی یا نه؟ میرم گفتم چی نمیتونم، حرفا چی نمیتونم. اتفاقا روسری سرش کرد و شلوارم پوشید و چیزای دیگه اومد و نه سردرد گرفت نه آسمون به زمین اومد نه نمیدونم شغل چی شد اومد. نمیخوایم خب بله، یه وقتی یه طرف توی تو اروپا و فلان این حرفا هم به هم کیفیت رفته، میگه حالا سخت نمی. خب سخت و سخت باشه، حالا رو سخت باشه، سخت باشه که ایراد نداره. مگه همیشه قراری که انسان همون چیزی که دلش میخواد، که دلش میخواد که هنر نی، من اون چیزی که دلم میخواد انجام میدم، خیلی هنر کردم. این که هنر نی. هنر اون نیست که انسان برخلاف دستوراتی که بزرگان میدادن، مطالبی که میگفتن، بسیاری از اونها برخلاف نفسه. به طرف میگن که بلند شو بین خودت و بین اون شخص که کدورته و قهره و نفاقه، بلند شو برو پیش او و اینو از تو دلش در بیار. طرف بلند میشد میرفت اونجا خیابون ری تهران، ماشینشو میرفت تو گاراژ اون. اینطوری من آره میخواستم برم بازار، هرچی گشتم جا پیدا نکردم اومدم تو گاراژ تو ماشینو بذارم برم. اه 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 اه. اینجوری بابامون بهت گفته بود؟ قربان عمم بری. او گفته بلند شو برو بین خودتون رفع نقار بکن. تو بگی من میخواستم اینجا بگردم جا پیدا نکردم، بعدم بلند شو من رفتم. اونم یه نگاش من، خب چه رفتنیه این؟ چه چیکار خود نمیکردی که بهتر بود؟ اول نمیرفتی اینجوری؟ اینکه بدتر کرد. او یه عجب حیوانیه، اومده اینجا میگه که من تو خیابون پارک پیدا نکردم اومدم کردم تو گاراژ تو چیز ماشینو. نمیکردی که نمیومدی چی نمیکرد؟ توجه میکردی؟ این در رفتنه. وقتی استادت بهت میگه برو پیشش رفع نقار بکن، بگو اومدم پیش تو هیچ کارم نداشتم، فقط از خونه راه افتادم، یه جعبه شیرینی هم میخری، آمدم پیش تو، گذشته ها گذشته سلوات، میخوایم آینده مون چیکار. این میشه اون وقت چی؟ اطاعت. اینم سخته بله، چون انسان بالاخره یه عمری در یه مسیری رفته و یه چیزایی تو خودش ذخیره کرده، مشکله در آوردن، مشکله. درست؟ کارو کی کرد؟ کارو اون ولی خدا کرد که با هزار تا تهمت و با هزار تا فحش و با هزار تا بد و بیرایی که از فامیل شنید، چهار مرتبه رفت خونه اون فامیل و اون فامیل دوبار در منزل بود و از پشت آیفون دید و در رو باز نکرد. کار اون کرد. خب دفعه اول واز نمی کنه، به جای اینکه بهش بر بخوره، به جای اینکه ناراحت بشه، بیا چیز بکنه. دفعه دوم میریم، دفعه دوم واز نکرد، بالاخره دفعه پنجم در واز کردن رفتن خونه. میدونی چی گفت؟ رو کرد به زنش گفت آقدایی ما رو دیگه از رو برد. مگه هر کسی به همین راحتی ولی خدا میشه؟ آه، ما بودیم چیکار میکردیم؟ خیلی زور میزدیم یه دفعه میرفتیم، اصلا برو پی کارت، من بلنشم برم، اون بعد بلنشو بیاد، هزار تا فلان کرده، تازه بنده بلنشم برم در خونش زنگ بزنم، بازم برم در خونه زنگ بزنم. تعجب میکنید؟ ولی اون کسی که از نفس گذشته میگه دوم با نکرد دفعه سوم میرم، دفعه سوم با نکرد دفعه چهارم میرم، بالاخره دفعه پنجم میگه آقدایی ما رو از رو برد، و بعد منجر به چه مسائل و فلان حرف میشه. این کار اولیاست. خیلی خوب، هر مقدار همت داری بسم الله، اینه روش اینا، اینه یه دفعه همت داری برو یه دفعه نگونه، همت داری دو دفعه برو دو دفعه، همت داری سه دفعه سه دفعه، همت داری سی دفعه سی دفعه، همت داری سی دفعه سی دفعه برو، جای دوری نمیره. هر دفعه بری یه عالم رد کردی، یه دفعه بری یه عالم رد شد، دو دفعه بری دو تا عالم رد کردی. یه دفعه رفتن خونه یه همچین شخص و راه ندادن، از من تضمین روز قیامت بیاد جلوم بگیرید، صد سال نماز شب خوندن بالاتره، صد سال. یه دفعه رفتن و راه ندادن، راه بدن نه مسئله نی، خوبه نم خیلی کار، اما بری و راد ندن دوباره بخوای بری، صد سال نماز شب بخونی، این بالاتره. این مسئله مهم. راه بازه، همونطوری گفتم راه بازه، همت چقدر برای انسان عرض کنم پیدا میشه. خب خیال میکنم خسته شدم دیگه، رفقا ما را معذور بدارند از این که بله این مقدار هم که در خدمتشون بودیم عرض کنم که از توصیه دوستان سرپیچی کردیم، ولی خب حلاوت مصاحبت با رفقا و اصدقا و اینکه مدتی بود هم که خدمتشون نرسیده بودیم، دیگر زمان را بر ما سریع سپری نمود و ما متوجه گذشته زمان نشد. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را به مبانی بزرگان آگاه کند و به عمل به اون مبانی موفق گرداند. ببینید من برای شما مثال زنده میارم، این نیست که فقط بیایم بگیم. شما یه علامه تهرانی میشنوید، یا آقای آسمان حسین تهرانی، آیت الله تهرانی میشنوید، یه شخص عارف میشنوید، اما شخص عارف پای پلوی زعفرانی و دیس حلوا عارف نشد. ما از پدرمون اینا رو میدیدیم، این مسائل رو میدیدیم. وقتی اینطوره خب بله نتیجهش هم اینه، نتیجهش هم اینه. به قول خودشون میفرمودن همیشه هرچه پول بدی به همون مقدار آش میسونی، همیشه ایشون ورد زبونشون بود، هرچه پول بدی آش میسونی به هر مقدار. خب این مسائل اینها رو هم داره و انشالله امیدواریم که خداوند همت و اراده و عمل به این مبانی را قسمت همه ما بگرداند و ما را در صراط اونها مستقیم و پایدار بدارد. اللهم صل